ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز شنبه 26 مرداد ماه برابر با 17 اوت شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و من هم نوشین سید حسینی همراه و مجری این برنامه خواهم بود. همراه شما هستم با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از هر چیز به آخرین اخبار ایران و جهان میپردازیم از همکارم وحیده پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی محمد علی نجفی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرده است. محمد علی نجفی برای سمت وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده بود اما رأی اعتماد نگرفت. حازم ببلاوی نخست وزیر مصر پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را داده است. اندکی پیش از آن تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرده بود که نشان می‌داد مرد مسلحی از مناره مسجد فتح در مرکز قاهره به سوی سربازان و پلیس شلیک می‌کرد. صدها تن از اسلامگرایان و اعضای اخوان المسلمین در این مسجد پناه گرفته و موانعی را در مقابل در آن برپا کرده بودند. گزارش حاکی است که پس از شنیده شدن تیراندازی متقابل، نیروهای ارتش با پرتاب گاز اشکاور وارد مسجد شدند و افراد داخل آن را بیرون بردند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که در درگیری‌های روز جمعه 173 تن در چند شهر مصر کشته شدند. یکی از کشته شدگان پسر محمد بدیعی از رهبران زندانی اخوان المسلمین بود. مقام های مصر همچنین میگویند بیش از 1000 تن در روز جمعه بازداشت شدند. در همین حال دفتر رئیس جمهور موقت مصر در بیانیه گفته است که نیروهای افراطی و تروریست ها به جنگ با دولت پرداختند و برای مقابله با آنها تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. مقام های امنیتی مصر از دستگیری محمد الزواهری برادر ایمن الزواهری رهبر القاعده خبر دادند. به گفته مقام های مصر او در یک ایست بازرسی در شهر گیزه در نزدیکی قاهره بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد الزواهری رهبر گروه جهادی سلفی و از متحدان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر بود و تا پیش از برکناری او در خفا زندگی نمی کرد. سفیر ایران در دمشق سخنان هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق را در مورد ارسال سلاح از ایران به سوریه تکذیب کرد. محمد رضا رؤوف شیبانی به خبرگزاری ایسنا گفت که توان نظامی سوریه آنقدر هست که نیاز به کمک‌های تسلیحاتی به ارسال نیرو نداشته باشد. هوشیار زیباری روز جمعه در سفری به واشنگتن گفته بود که تعداد پرواز هواپیماهای ایرانی حامل سلاح به سوریه کاهش یافته، اما عراق نمی‌تواند به طور کامل مانع از آن شود. آمریکا بارها از عراق انتقاد کرده است که ارسال سلاح از طریق زمین و هوای این کشور از ایران به سوریه را نادیده می‌گیرد. هوشیار زیباری افزوده که دولت عراق در ارتباط با این موضوع ناخشنودی‌اش را به مقام‌های ایرانی ابراز کرده است، اما عراق به تنهایی امکانات لازم را برای جلوگیری از چنین پروازهایی ندارد. دولت عراق پیش از این هر گونه ارسال سلاح از ایران به سوریه از طریق عراق را تکذیب کرده بود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید که در سال جاری 72% کشته‌های تصادف‌های رانندگی پایتخت ایران از موتورسواران و عابران پیاده بودند. حسین رحیمی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهم تقصیر عابران پیاده در تصادفات منجر به فوت نزدیک به 9%، اما سهم تقصیر موتورسواران در تصادفات فوتی 58% بوده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اینکه مجموع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی موتورسواران نسبت به سال گذشته 2% کاهش داشته است گفت در زمینه فرهنگسازی باید اقدامات بیشتری انجام بگیرد. و اما وزیران خارجه آلمان و قطر در برلین گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان در کنفرانسی خبری رویدادهای مصر را بسیار مضطرب کننده خواند و گفت که تنها راه حل گفتگوی ملی با حضور همه نیروهای سیاسی است، وگرنه احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر می‌رود. وزیر خارجه قطر که کشورش از حامیان اصلی محمد مرسی به شمار می‌رفت، گفت که خشونت‌های مصر و شمار بالای قربانیان سبب نگرانی بسیار قطر شده است و خواستار پایان خشونت‌ها گفتگوی احزاب مصر و آزادی زندانیان سیاسی شد. نوشین؟
شنونده ی آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم وحید پوراستاد. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. چشمانداز سیاست خارجی و پرونده برنامه هسته ی ایران در پی انتصاب مسئولان جدید از سوی حسن روحانی چگونه است؟
با وجود دو چهره معتدل، حرکت به سمت خروج از بحران اتمی ایران آسان‌تر از پیش میشه.
حسن روحانی برای دو وزارتخانه بی‌وزیرش سرپرست تعیین کرده. هویت سرپرست‌ها حاوی چه پیامی از سوی رئیس جمهوری ایران است؟
پیغام میده که به هر حال اصرار داره برای تعقیب سیاست‌ها و برنامه‌های خودش.
بعد از مشخص شدن اغلب اعضای کابینه دولت، نوبت به تعیین شهردار تهران رسیده. به جزئیات این موضوع هم پرداخته.
انتخاب شهردار در شهر تهران یک مسئله سیاسی هست.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های فرهنگی از جمله جشنواره لوکارنو، جشنواره فیلم لوکارنو، همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. محمد جواد ظریف روز شنبه اولین روز کاری خود را در وزارت خارجه شروع کرد. در مراسم تودیع و معارفه وزیران خارجه قدیم و جدید، حسن روحانی هم حضور داشت. رئیس جمهور در این مراسم گفت دیپلماسی جای شعر و شعار و کف و تکبیر نیست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اگر صدای مردم را نشنویم، شکست خواهیم خورد. یکی از پیام‌های مردم تغییر در سبک و سیاق سیاست خارجی هم در مقام تصمیم سازی و هم در مقام تصمیم گیری و اجرا بود. این بخش از سخنان حسن روحانی در مراسم تودیع و معارفه وزیران قبلی و جدید امور خارجه است. رئیس جمهور ایران روز شنبه همچنین تاکید کرد خطا در سیاست خارجی از جیب مردم خرج کردن است و سیاست خارجی جای شعر و شعار و کف و تکبیر نیست.
ما در بیان منافعمون با کمال شهامت باید حرف بزنیم، با هیچ کس تعارف نداریم، اما سخن ما باید عاقلانه، دقیق و منطقی باشه. سیاست خارجی جای شعر و شعار نیست، جای فهم درست وقایع جهانی است.
رئیس جمهور ایران در این مراسم که علاوه بر محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی، دو وزیر خارجه سابق دیگر ایران یعنی کمال خرازی و منوچهر متکی نیز حضور داشتند، تاکید کرد کارشناسان وزارت خارجه در دوره گذشته در ساختمان آن محبوس بودند و صدای آنان را کسی نشنیده است. رئیس جمهور ایران در ادامه هم تاکید کرد در سیاست خارجی کارشناسی سفارشی نداریم.
در دولت تدبیر و امید تمام کارشناسان در تبیین نظر کارشناسیشون و در بیان اون و در اظهار اون حتی کاملا باید احساس آزادی بکنم. این که من حس کنم وزیر خارجه یک نظری داره، بر مبنای اون من برم کارشناسی بکنم. ما کارشناسی سفارشی نداریم، کارشناسی آزاد. شما مسئولید، اون چه میفهمید بگید.
در این مراسم علی اکبر صالحی قبل از اینکه پست وزارت خارجه را تحویل محمد جواد ظریف بدهد و برای تحویل پست ریاست سازمان انرژی اتمی به این سازمان برود، در مراسم تودیع خود گفت در 3 سال مسئولیت وزارت خارجه‌اش تلاش کرد از دروغ و غلو و حرمت شکنی بپرهیزد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدید ایران هم در این مراسم تاکید کرد سیاست خارجی حوزه گرایش ویژه و نگرش جناحی و حزبی نیست. رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، درباره تغییر و تحول در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی میگوید:
آمدن جواد ظریف به عنوان یک دیپلمات معتدل طبیعتاً نشانه مثبتی است که جمهوری اسلامی به جامعه جهانی میده. به غیر از آقای ظریف، معرفی آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میتونه زمینه حرکت به سمت حل کردن جدی‌ترین بحران مناسبات خارجی ایران، یعنی پرونده اتمی، رو فراهم‌تر از پیش بکنه. حالا با آمدن آقای ظریف و همچنین رفتن آقای صالحی از وزارت خارجه به سازمان انرژی اتمی ایران، جمهوری اسلامی میتونه به جای گماردن هدایت پرونده اتمی و هدایت دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی، بخش مذاکرات سیاسی رو در وزارت خارجه با هدایت ظریف و بخش مربوط به گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفع پام‌ها رو در سازمان انرژی اتمی و با آقای صالحی بسپره. به این ترتیب با وجود دو چهره معتدل، حرکت به سمت خروج از بحران اتمی ایران آسان‌تر از پیش میشه.
محمد جواد ظریف در نخستین اظهار نظر خود در مقام وزیر خارجه ایران روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفته بود: به حفظ افرادی که بدون توجه به توانمندی‌های کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی به این وزارتخانه وارد شده اند تعهدی ندارد، و تاکید کرده بود در این شرایط حساس حفظ این افراد در وزارت امور خارجه را خیانت به کشور می‌داند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
البته بازپخش دریچه رو میتونین همین امشب تا حدود 50 دقیقه دیگه گوش کنید، یعنی میشه ساعت 11 شب به وقت تهران. روز شنبه اخبار مختلفی درباره انتصاب‌های تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای وزارتخانه‌های بدون وزیر مانده منتشر شد. بر این اساس آقای روحانی برای دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان سرپرست تعیین کرد. بابک غفوری آذر در گزارشی که میشنوید به موضوع انتصاب سرپرستان این دو وزارتخانه پرداخته.
روز شنبه در شرایطی که 15 وزیر رأی اعتماد گرفته کابینه حسن روحانی در حال تحویل گرفتن وزارتخانه‌های تحت نظرشان بودند، در رسانه‌های مختلف بازار گمانه‌زنی درباره سرپرستان وزارتخانه‌های بدون وزیر مانده داغ بود. وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با نظر نمایندگان مجلس بدون وزیر ماندند و رئیس جمهوری باید هر چه سریع‌تر سرپرستانی برای آنها معرفی کند. آقای روحانی روز شنبه برای دو وزارتخانه این کار را کرد. جعفر توفیقی با سابقه همکاری با دولت محمد خاتمی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد و رضا صالحی امیری برای سرپرستی وزارت ورزش و جوانان حکم گرفت. گمانه‌هایی هم درباره وزارت آموزش و پرورش مطرح شد که تاکنون هنوز به طور رسمی تایید نشده است. به این ترتیب حسن روحانی به گفته مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، با انتخاب این افراد پیام سیاسی مشخصی به مخالفانش داده است.
پیغام میده به نه تنها مخالفان دولت خودش، نه تنها به منتقدین برنامه‌های خودش، بلکه به همراهان و حامیان خودش که به هر حال اصرار داره برای تعقیب سیاست‌ها و برنامه‌های خودش، هر چند که موانعی وجود داره، هر چند که منتقدان و مخالفان وجود دارن، از جمله اون چیزی که در مجلس شاهد بودیم و سه تن از وزرای پیشنهادی ایشون با رأی اکثریت مجلس از همراهی دولت محروم شدند.
پس از رأی عدم اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌هایی که به حوزه‌های مربوط به آموزش و جوانان مربوط بود، تحلیل‌های مختلفی درباره حساسیت جناح‌های تندروی اصولگرا به وزارتخانه‌های مربوط به جوانان مطرح شده بود. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، درباره گزینه‌های معرفی شده برای سرپرستی این وزارتخانه‌ها اعتقاد دارد:
آقای روحانی در زمان دفاع از وزرای خودش در مجلس به دو نکته اشاره کرد در مورد وزرایی که به نحوی با مسائل جوانان و آموزش در ارتباط هستند. یکیش این بود که اون چالش‌های بزرگی که در مقابل این وزارتخونه هست تا چه حد یه فرد میتونه بهشون برخورد بکنه و پاسخگو باشه و از طرف دیگر تا چه حد میتونه با مخاطبین خودش ارتباط برقرار کنه و وارد اعتماد اونها بشه. به این ترتیب میشه گفتش که تا حدودی ایشون دور نشده از اون اهدافی که گذاشته، ولی با توجه به که اینا به عنوان سرپرست معرفی میشن، باید دید که آیا اینها همون وزرای آینده هستن یا اینی که فقط ما از یه دوره انتقالی باید عبور بکنیم تا اینکه فردی که بتونه از مجلس رأی بیاره معرفی بشه.
حسن روحانی طبق قانون حد اکثر تا 3 ماه وقت دارد گزینه‌های مورد نظرش برای 3 وزارتخانه باقی مانده را به مجلس معرفی کند. در چنین مدتی آیا سرپرستان معرفی شده می توانند این وزارتخانه ها را مطابق اهداف دولت آقای روحانی مدیریت کنند؟ سعید پیوندی چنین پاسخی می دهد.
همه اینها بستگی به این داره که آقای روحانی و کسانی که از طرف او قرار این کار رو انجام بدن چه حد ثابت قدم باشن و چه حد به طور واقعی بخوان شرایطی که در گذشته وجود اومده رو تغییر بدن. همونجوری که ما میدونیم در 8 سال پیش وجود در 4 سال گذشته این وزارتخونه‌ای که به نوعی به جوان‌ها و آموزش مربوط می‌شدن دستخوش تغییرات خیلی خیلی اساسی شدن که هدف اصلیشون این بود که واقعا مراکز اصلی که نسل‌های آینده کشور را تربیت می‌کنن به نوعی به طور کامل واقعا تحت نظارت واقعا خط اصولگرایان باشه و به هر نحوی سیاست‌های اون‌ها را اجرا بکنه. و آقای روحانی برنامه داره که تا حدود زیادی تفاوت میکنه به این، یعنی عدم برخورد امنیتی مثلا به دانشگاه ها یا دادن آزادی بیشتر به استادا، برقراری مجدد آزادی بیان و آزادی نقد و اندیشه در دانشگاه، همه اینا برنامه‌ای است که با برنامه‌های 4 سال پیش متفاوتن. بنابراین اجرای این برنامه ها مستلزم واقعا یه اراده خیلی قوی هست برای اینکه حتما این مقاومتی که در مقابل تغییرات وجود خواهد داشت، همونجوری که در مجلس هم ما دیدیم، این مقاومت‌ها بسیار بسیار حتما جدی خواهد بود.
در شرایطی آقایان توفیقی و صالحی به عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های علوم و ورزش و جوانان معرفی شدند که خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از معرفی محمد علی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر می‌دهند.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
برخی از رسانه‌ها در ایران روز شنبه مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی در مورد بحث و گفتگوها و یا توافق‌ها بر سر شهردار آینده تهران، پایتخت ایران، منتشر کردند. در این گزارش‌ها بیشتر به اسامی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب اشاره شده. فاطمه وسمقی، عضو سابق شورای شهر تهران، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد مباحث مربوط به صورت‌بندی و جناح‌بندی‌ها در شورای کنونی پایتخت ایران اینطور گفته:
البته من گرایش‌های فردی و شخصی یک یک اعضای شورا رو نمی‌شناسم. واقعا نمی‌دونم که حالا اینها گرایش‌هاشون در مسائل اجرایی چگونه هست. فکر می‌کنم که مسائل شهر تهران رو بیشتر باید از زاویه کارشناسی و علمی و امور شهری نگاه کرد.
اصلاح طلبان تا چه اندازه از این وزن برخوردار هستند که بتونن یک نامزد اصلاح طلب رو به عنوان شهردار تهران انتخاب بکنن؟
انتخاب شهردار در شهر تهران یک مسئله سیاسی هست. گذشته از اون باید نگاه کرد که گرایش افراد در داخل شورا چگونه هست و چقدر اونها استقلال دارن. استقلال از نهادهای قدرت یک عامل بسیار مهم هست در انتخاب شهردار. اگر اعضای شورا مستقل عمل بکنن، خب مسئله خیلی میتونه متفاوت باشه. یعنی در انتخاب شهردار ما میتونیم متمرکز بشیم روی گرایش اعضای شورا. اما خب همیشه اینطور نیست. اگر نهادهای قدرت تأثیر داشته باشن، خب در اون صورت ما باید فضای کلی سیاسی کشور رو ببینیم. فکر میکنم واقعا اداره شهری مثل تهران نیاز به یک کارشناس داره، یک مدیر مدبر که یک نگاه کارشناسانه نسبت به امور شهر تهران داشته باشه. این بسیار مهمه. با توجه به اینکه یک فضای همگرایی میان بخش بزرگی از اصلاح طلبان و اصولگرایان در کشور به وجود اومده، به خاطر اینکه اوضاع کشور به هر حال الان وضع ناخوشایندی داره و شاید این عده به این نتیجه رسیدن که باید برای سر و سامان دادن به وضع کشور نگاه به مدیریت کشور رو عوض کرد. و اجازه بدید در اینجا من این نکته مهم رو هم بهش اشاره بکنم که در طول سالیان گذشته بسیاری از نیروهای نظامی و امنیتی که باید در جای دیگری خدمت بکنن و کار بکنن، واقعا به خاطر اشتباه در مدیریت کلان کشور وارد عرصه امور اجرایی، سیاسی و اقتصادی شدن. این تبعات بسیار ناگواری تا کنون داشته و اگر این روند ادامه پیدا کنه، تبعات ناگوار اون در آینده بیشتر خواهد شد. این مسئله رو ما در شهرداری تهران به ویژه هم شاهد بودیم که به عقیده من یکی از قدم‌های بسیار مثبتی که در این دوره شورای شهر میتونه برداره این هست که این رو عوض بکنه.
شهردار تهران چه اهمیتی داره از لحاظ سیاسی در ایران؟
اداره شهر تهران به خودی خود یک پست سیاسی نیست، اما به دلیل اینکه پایتخت است، به هر حال این میتونه یک وزن سیاسی برای شهردار ایجاد بکنه. شهردار تهران همیشه در تعامل هست با دولت، با سایر نهادهای قدرت، با مجلس، با وزارت کشور رابطه تنگاتنگ داره. شهرداری تهران، همینطور شورای شهر تهران، این هستش که خود این ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده و از این جهت خب این حائز اهمیت هست.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با فاطمه وسمقی، عضو سابق شورای شهر تهران.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
66مین جشنواره بین المللی سالانه فیلم لوکارنو شنبه شب به پایان رسید. محمد عبدی، منتقد فیلم که برای پوشش خبری به لوکارنو در سوئیس رفته، درباره حال و هوا و جوایز امسال این جشنواره گزارش میده.
66مین دوره جشنواره لوکارنو در حالی به کار خودش پایان داد که جناب کازانووا، شخصیت زنباره قرن 18 برنده اصلی جشنواره بود. یعنی نه البته شخص کازانووا. فیلمی درباره روزهای آخر زندگی اون با نام داستان مرگ من، ساخته آلبرت سرا، مسئول اسپانیا و فرانسه، که جایزه یوسپلنگ طلایی جشنواره، یعنی جایزه اول اون رو از آن خودش کرد. این فیلم چند روز آخر زندگی این شخصیت معروف رو میگه، در حالی که یک خدمتکار تازه شاهد مرگ اوست، مرگی که داستان متفاوتی رو رقم میزنه. جایزه بهترین کارگردان به هونگ سانگ سو از کره جنوبی رسید برای فیلم شونهی ما، و بهترین بازیگر زن به بری لارسون برای فیلم کوتاه مدت 12، و بهترین بازیگر مرد به فرناندو باچیلیو برای فیلم المودو. جایزه یوسپلنگ طلایی بهترین فیلم کوتاه هم به فیلم راه رافائل ساخته آلساندرو فالکو رسید از ایتالیا و اسپانیا. تنها نماینده ایران فیلم کوتاهی بود که در همین بخش به نمایش درآمد، به نام اندورفین، ساخته رضا گمینی، که البته مورد تقدیر هیئت داوران هم قرار گرفت. جشنواره لوکارنو طی حدود 40 سال بیش از 100 فیلم از سینما ایران رو به نمایش گذاشته بود، اما در 4 سال اخیر هیچ فیلمی از سینما ایران رو در بخش مسابقه اصلی فیلم‌های بلند خودش نپذیرفت. با این حال شاید حضور اندورفین در جشنواره امسال و تقدیر ویژه هیئت داوران راه رو برای حضور مجدد سینما ایران در سال‌های آتی باز کنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
یک سال پیش در چنین روزی دادگاهی در مسکو سه زن عضو گروه موسیقی پانک موسوم به پوسی رایوت رو به دلیل اجرای نمایش ضد پوتین در کلیسای جامعه مسکو متهم به تحریک نفرت مذهبی و 2 سال زندان محکوم کرد. یکی از این سه نفر بعدن با حکم دادگاه تجدید نظر آزاد شد، اما 2 نفر دیگه همچنان در زندان به سر میبرند. در اولین سالگرد محکومیت اعضای گروه پوسی رایت، فعالان سیاسی در بسیاری از کشورهای دنیا اقدامات اعتراض‌آمیز برپا داشتند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شنبه فعالان سیاسی در مسکو در مقابل دادگاهی که یک سال پیش اعضای گروه موسیقی پوسی رایوت را به 2 سال زندان محکوم کرده بود گرد هم آمدند. همچنین به ابتکار عفو بین الملل که اعضای پوسی رایوت را زندانی سیاسی می داند، چند گروه راک آمریکایی در مقابل سفارت روسیه در واشنگتن کنسرتی برای اعلام همبستگی با این گروه برگزار کردند. در منچستر بریتانیا نیز جشنواره 2 روزه موسیقی پانک راک با عنوان ریولوشن آغاز شده و قرار است تمام پول جمع‌آوری شده به بنیاد پوسی رایوت که با حمایت عفو بین الملل و با هدف مبارزه با نقض آزادی بیان در سراسر جهان تأسیس شده اهدا شود. در پاریس، آمستردام، روم و برلین نیز فعالان سیاسی در اقدامات اعتراض‌آمیز خواهان آزادی اعضای پوسی رایوت شدند. مارک فیگین، وکیل این گروه، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از حمایت کنندگان قدردانی کرد.
Я определённо предполагал, что будет и огромный масштаб у этого дела, и определённо предполагал, что это дело, конечно же, политическое.
من مطمئن بودم که توجه بسیاری به این پرونده سیاسی معطوف خواهد شد. این محاکمه به همه اثبات کرد که دادگستری در روسیه از شهروندان خود دفاع نمی کند و چنانچه این افراد با حکومت درگیر شوند، مجازاتشان سنگین‌تر از سایر مجرمین خواهد بود. اما اینکه هنوز برای اعضای این گروه امید آزادی وجود دارد، دستاورد حامیانشان در سراسر دنیاست. من تصور نمی کردم که تعداد آنها اینقدر زیاد باشد.
بیشتر عده بسیاری از هنرمندان سرشناس دنیا همچون پول مک‌کارتنی و مادونا از گروه پوسی رایوت حمایت کرده بودند. شنبه در وبسایت عفو بین الملل نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور روسیه با امضای یوتو، بیورک، اوزی اوزبرن، براین آدمز و دیگران منتشر شد و در آن آمده هرچند اقدام اعتراض‌آمیز در بنای مقدس احساسات ضد و نقیض را برمی‌انگیزد، اما امید است دولت مردان و اهالی کلیسا درباره محکومیت 2 عضو پوسی رایوت تجدید نظر کنند تا آنها بتوانند به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند. بیشتر نیز بسیاری از دولت مردان در آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند حکم صادر شده علیه پوسی رایوت تناسبی با اقدام این افراد ندارد. الکسی سخنین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که در این محاکمه کلیسا و حکومت دست به دست هم دادند.
Это показательный процесс, который организован в верхах российской власти вместе с верхушкой русской православной церкви.
محاکمه پوسی رایوت نمایشی بود و اقدام دست جمعی حکومت و سران کلیسای ارتدوکس، و هدف از این اقدام تفرقه انداختن در جامعه بود. یا تو جزو دیوان هستی که در کلیسا بلوا می کنند، یا فردی متدین و طبعا طرفدار پوتین. سران کلیسا و سران دولت هدفی مشترک دارند. آنها می خواهند اکثریت تابع و مطیعشان باشند. در نظر گرفتن دیدگاه های شخصی افراد برایشان غیر قابل تحمل است.
Надежда Толоконникова, 23 ساله, دختر 5 ساله و ماریا آلوخینا, 25 ساله, پسر 5 ساله دارند. در طول 1 سال گذشته درخواست های مکرر وکلای این 2 زن زندانی برای تغییر محکومیتشان به حبس مشروط یا دست کم انتقال آنها به زندانی در حوالی مسکو رد شده است. پوتین رئیس جمهور روسیه بیشتر گفته بود که مجرم شناخته شدن اعضای پوسی ریوت کار درستی بود. اوایل تابستان جری دومای روسیه با تصویب قانون جدید به احترامی به احساسات افراد متدین و مکان مقدس را جنایات کیفری اعلام و مجازات این جرم را تا 3 سال حبس تعیین کرد. گروه موسیقی پوسی ریوت در بهمن 1390 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که در نتیجه آن ولادیمیر پوتین برای سومین بار به کرملین راه یافت، در کلیسای اصلی مسکو مجموعاً 51 ثانیه به قول خودشان نیایش پانکی خواندند که در آن از مریم مقدس خواستند روسیه را از شر پوتین نجات دهد. این 51 ثانیه باعث شد 2 تن از 4 عضو این گروه به 2 سال زندان در تبعید محکوم شوند.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 1 ساعت و نیم دیگه و مجله نیمه شب باز برمیگردیم.